سخنرانی داشتن درباره شانتاژ و تبلیغات چیزهای غرب به ویژه آمریکا، که اینا چطور واقعیت را مغلوب و برعکس جلوه میدن. محتواش مضمونش من عرض میکنم،
بله.
خیلی جالب و خیلی مهم بود این سخنرانش، من یادداشت محتواش رو عرض میکنم که اینها بخواد بر اساس همین شانتاژ تبلیغاتی که با استفاده از این رسانه ها، همین تحریم ها، الان قضیه تحریم های ما اینجا صحبت هایی داشتن، دقیقش این مثال فرمایشون یادم نیست، ولی محتواشون چقدر تو این قضایی اینا استفاده کن علیه ایران و مظلوم چیزی از ظلم کردن به ایران، به عرض کنم انقلاب اسلامی و پیش برد اهداف خودشون. تو این قضایی رهبری سخنان جالب و زیبایی دارن، از قبل هم داشتن شانتاژ، علی کلمش یادم مونده، شانتاژ تبلیغی که رسانه های غربی
بله.
به راه انداختن و اینا استفاده میکنن. ما هم باید جداسیمای ما هم باید به این سمت بره، ضمن این که آسیب شناسی کنه، عرض کنم شخصیت های تربیت کنه، شخصیت های عرض کنم قشنگ تربیت کنن اساسی برای این مجال ها، این فرصت ها و برای مقابله با اونها.
خیلی متشکرم حجت الاسلام والمسلمین امیرعلی حسنلو، مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه.
ما مطالب زیاد آمده ولی مون حالا دیگه ان شاء الله
فرصت فرصت‌های بعدی حتما نظر شما خواهیم بود. آقای معطری گفتش که ای به من جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. ما تا اینجا هنر تلویزیون و رادیو رو گفتیم ولی عیبش رو نگفتیم. توی این جور موارد ما یه بحثی که داریم و خیلی هم جدیه، حالا فکر میکنم دیگه نزدیک میشیم به اون زمان یک ساعتی که با شما ارتباطمون برقرار شده و ممکنه هر لحظه قطع بشه، فقط نکته پایانی، ایراد بزرگ توی تعامل تلویزیون و رادیو با مخاطبش بحث یک سویه بودنه. به نظر میاد که باید از روش‌های جدید استفاده بکنیم، کاری که دنیا داره میکنه. رفتیم به اون سمت و سو، مثلا استفاده از ویودی ها یا مواردی شبیه این؟
نظر شما آرزم، توی شبکه‌های مختلف تا حدودی این اتفاق داره میفته، یعنی برنامه ها رو سعی میکنن تعاملی بسازن، برنامه ها دو طرفه باشه، ظرفیتی وجود داشته باشه که مخاطب نظرش رو بده، چه به صورت زنده، حالا یا برخط، نمیدونم آنلاین، یا حالا پیامک کنه، زنگ بزنه. این حداقل کاره. بله خیلی جا داره که به جایگاه برسیم.
این روش ها روش های سنتی و قدیمی هستن که میتونم بگم که در واقع دارن به آخر عمرشون هم میرسن.
خیلی هم حداقلی.
بله کاملا حداقلی هستن.
ولی ببینید رسانه الزاماتی داره، مثل یه اسب، همیشه مثال میزنم تو برنامه زنده، مثل یه اسبی میمونه که رام نشده است و اگر کسی
خب اون یک ساعت اون تموم شد با آقای معطری. امیدوارم آقای معطری بیان و ما نکته پایانی رو هم از آقای معطری بشنویم و بعد باشون خداحافظی بکنیم و این ارتباط امیدوارم که هرچی سریعتر برقرار بشه. داشتن به نکته مهمی اشاره میکردن و من برای اینکه این از ذهنمون نره میگمش که من و آقای معطری روی یک مسئله متفق القول بودیم و اون هم چیزی نیست جز اینکه امکاناتی که ما داریم الان به کار میگیریم، مثل استفاده از پیامک، مثل استفاده از تلفن و مواردی نظیر این توی چارچوب رادیو و تلویزیون، حداقل ترین امکانات دو سویه کردن این ارتباط هست. آقای معطری میخواستین یه مثال برامون بزنین؟
نظر شما همیشه برنامه های زنده، چه برنامه های رادیویی یا چه برنامه های تلویزیونی، میگفتن که آقا برنامه زنده مانند یه اسم رام نشده ایه که بسیار خطرناکه. کسی که سوار این اسب اگر شانس بیاره با خودش میبره ناکجا آباد، اگر نه آدم بد شانسی باشه به شدت اونو زمین میزنه و بهش آسیب میرسونه. یعنی ما اینو ازش غافل نشیم، رسانه انقدر دستش باز نیست که به راحتی برای مخاطب فضایی ایجاد کنه که بتونه صحبت کنه.
چون
مخاطب رو ما نمیشناسیم، تجربه بسیار زیادی هم تو این سالهای گذشته ما داشتیم. رو خط برنامه زنده اومدن، حرفای آنچنان زدن، تصاویر آنچنان نشون دادن، صحبتهای خارج از عرف و خط قرمز زدن که باعث مصیبت شده. پس به همین چون ما رسانه ملیمون رسانه‌ایه که ملزومات خودشو داره، ما غرب نیستیم که هر کسی هر کاری رو جلوی آنتن بکنه. دست ما بسته است، ما برای مخاطبمون ارزش قائلیم، برای مخاطبمون احترام قائلیم، اجازه نمیدیم هر کسی بیاد هر حرفی رو بزنه یا هر مطلبی رو ارائه بده. این یکی از دلایل یا یکی از توجیهات اینه که ما هنوز نتونستیم با مخاطب ارتباط کاملا دو سویه داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب محمد حسن معطری عزیز، قائم مقام محترم شبکه قرآن و معارف سیما، که دعوت ما رو پذیرفتید، امشب روی خط تلفن کنار ما بودید. من فقط بگم که آقای معطری واقعا یکی از کسانی هستند که در حوزه کاری خودشون متخصص هستند. سالهای سال آقای معطری رو ما در قالب برنامه ساز، تهیه کننده، کارگردان و در قالب مدیر در حوزه های مختلف تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از شبکه دو، شبکه افق، شبکه قرآن دیدیمشون و آرزو میکنم که همچنان موفق باشید آقای معطری. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما هم، ایشالله که شنونده های عزیزم برای ما دعا کنن تو این شب و روز عزیز و موفقیت ما و رسانه از خدا بخواهم.
ارادتمند.
آقابت شما بخیر، خداحافظ.
رد را عربده بگسسته، رد را عربده بگسسته، رد را عربده بگسسته، ولی پیوسته قنجک گولی در هم همه هایا که کولی در هم همه هایا 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 اینجا که کولی کوک است در این تنگی سبک با در این تنگ غروب، در این تنگ غروب، رنگ در رنگ و به هر رنگ هزاران اشته، نغمه در نغمه و هر نغمه بیاد یارم، این جک کولی کوک است در این تنگی است، این جک کولی کوک است در این تنگی است. Thank you. مگردان کنی، هم مگر هم ره این زخمه تند تو کنم، هم مگر هم ره این زخمه تند تو کنم. دلی از گریه سبک با در این تنگ غروب، در این تنگ غروب رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش ده، نغمه در نغمه و هر نغمه بیاد یاران، این جک کولی کوکست در این تنگی هست، این جک کولی کوکست در این تنگی هست، در این تنگی
سپاسگزارم که انعکاس رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. ما بخش دوم برنامه را هم کنار شما شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود و امیدوارم که توی این مجال و فرصت همچنان ما رو همراهی بکنید. آقای دکتر محسن الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم قم، بهتون سلام میکنم. آقای دکتر
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای شریفی، انشاءالله تا حضور عبادت شما و همکاران محترمتون قبول باشه. خوشحالم که در واقعی بتونم در خدمتتون باشم.
خیلی متشکر و ممنونم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید روی خط تلفن و تونستیم با همدیگه گفتگو بکنیم. آقای دکتر الویری، آقای دکتر، ما بحثی رو آغاز کردیم، فکر میکنم شما پسوند خندان هم دارید، درسته؟
بله، ما آخوندها طلبا بالاخره یه تفاوت با مدفند درسته، من نام رسمی شناسنامه خندان هستم، وقتی که توفیق به کلم معمم شدن بیشتر به نام الویری شناخته میشن.
بسیار عالی. من از این بابت گفتم که حالا خب با آیه الویری دیگری که حالا شاید خیلی دوستان آشنایی داشتن باشن باهاشون اشتباه گرفته نشه،
ایشون آقا مرتضی هستن.
بله، نه آیه دکتر محسن الویری چشم پزشکن و خب چشم پزشک حاضری هم هستند، از این بابت این رو گفتم که این در واقع تفاوت یه جوری به وجود بیاد و تمیز بدن دوستانمون. آقای دکتر ابوذر جعفری، مدیر کل محترم تبلیغ تخصصی، به شما هم سلام میکنم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما مهمان محترمتون دکتر الویری و همه شنوندگانتون عرض سلام
میکنم. خیلی متشکر و سپاسگزارم آقای جعفری، به شما هم خوش آمد میگم قربان.
ممنونم.
اما حضورتون رو عرض بکنم، ما امشب بحثی رو آغاز کردیم، امیدوارم که شنونده بخش نخست برنامه بوده باشید. ما در بخش اول با آقای معطری، آقای گلزاده و آقای حسنلو صحبت کردیم و میخواییم بحثمون رو ادامه بدیم. دین رسانه‌ای و رسانه دینی تفاوتی آیا دارند یا ندارند، و اگر این تفاوت وجود داره توی کجا حادث میشه این تفاوت‌های الویری؟
خواهش میکنم، منم از جنبای جعفری از خواهی میکنم که ابتدا به ساکن میتر بنده شروع میکنم، میشه خدا نیشون رو هم موفق بذاره. فکر میکنم خیلی سوال پیچیده ای نباشه، از نظر که این دو تا حتما از نظر اصل تفاوتشون، در حالی که اصال هست که شما به رسانه میگید و اون رو به صفت دین متفق میسازید، هم در حالت دوم اون نقطه کانونی دین هست که به صفت رسانه‌ای شناخته میشه و تردید بین دین و رسانه برخواد تفاوت جدی وجود داره. دو تا مقوله جدا از هم هستند، جدا بودنشون به معنی اینکه در جاهایی به هم پیوند میخورند قطعا نیست. من برداشتم از در واقع رسانه دینی این هستش که رسانه که اون اصول مبانی و هنجارهای حاکم بر خودش، ارزشهای اصلی خودش و به خصوص اهدافش رو از این میگیره، اهداف نه هدف خود رسانه که به احساس فرق نداره دینی و غیر دینی، اون اهداف استرا کار کردهای اصلی که از نقش رسانه‌ای بمبار میکنه اینها رو از دین میشه رسانه‌ای. اما دین رسانه‌ای در واقع قالبی و چهره‌ای از دین هست، حالا دین که شامل فهم دین، چه شامل تبیین دین و چه کاربست دین در عرصه‌های مختلف زندگی، اون چهره‌ای از دین در سه محور هستش که در قالب رسانه عرضه میشه و طبیعتا هم محدودیت ها و ویژگی‌های رسانه رو به خود میگیره و هم به گونه ای ابزار انتقال پیام پشتیبان رسانه خواهد بود که این رسانه رو در اختیار داره، حالا چه بخش خصوصی چه بخش دولتی چه ملی چه فراملی، از اینکه هست به صورت طبیعی بازتاب دهنده اولویت های کسیز که از این رسانه پشتیبانی میکنه. اگر این مقدار کافی بسنده میکنم و یک پرسشی یا یک کامی بود در حد توان در خدمت کن هستم.
خیلی متشکرم آقای جعفری، همین پرسش رو هم از شما مطرح بکنم تا بتونیم بحث رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. خب توضیحات جناب دکتر خیلی خوب و مفید بود. به نظرم در واقع این سوالی که ما یک اضافه در واقع یک تقدیم و تأخیر در اضافه رو داده و حالا اگر ما در واقع رسانه دینی و دین رسانه‌ای رو بخوایم با هم دیگه یک مقایسه ای داشته باشیم، شاید در رسانه دینی ما اون اصول و مبانی رو که یا اهدافی رو که در رسانه مورد توجه هست بیشتر مد نظر داریم، یک ویژگی هایی رو از نظر دین برای رسانه قائل هستیم که توی این بحث بیشتر به دنبال اون هستیم، و اما در بحث دین رسانه ای بیشتر نگاه به این هست که دین از ابزار رسانه به عنوان یک ابزار چه استفاده هایی رو میتونه داشته باشه که خب این هم در واقع ویژگی های خاص خودش رو داره، لوازم خاص خودش رو داره. حالا این دو تا بحث نسبتاً میشه گفت نزدیک به هم هست، ولی در عین حال بحث هایی هستن که به تفکیک هم میتوان در موردش مفصل صحبت کرد. من فکر میکنم که در این مقام ما بیشتر با توجه به این که الان در ماه مبارک رمضان هستیم و یکی از رسانه های خیلی جدی ما در دین مبین اسلام قرآن کریم میتوان گفت هست که هم در واقع مجازه پیامبر اکرم هست و هم از یک طرف دیگه به عنوان یک رسانه‌ای که الان 14 قرن هست در دست مردم هست و داره محتوای دینی رو و پیام دین رو میرسونه، به نظرم فکر میکنم خوب هست که حالا بیشتر در مورد بحث دین رسانه‌ای اگر یک نکاتی رو گفته باشیم میتواند راه گشاتر باشه، انشاءالله تناسب بیشتری داشته باشه.
خب بفرمایید نکته اگر مد نظرتون هست.
خواهش میکنم. حالا من دوست داشتم بیشتر استفاده بکنم، ولی در این حال من دو تا نکته رو اگر بخوام عرض بکنم، این به ذهنم میرسه که ما در دین مبین اسلام در واقع این بحث ابتنای بر رسانه‌ای رو و رسانه بودن رو در همه ادیان داریم، ولی دین اسلام از این جهت یک ویژگی ممتازی داره و اون همین هست که موجوده پیامبر اکرم قرآن کریمی که در قالب یک پیام هست و این پیام در طول این 14 قرن محوریت پیدا کرده و جنبه رسانه‌ای خودش رو حفظ کرده. این رسانه‌ای بودن دین مبین اسلام و در واقع پیامی که از طریق قرآن داره منتقل میشه در مکتب تشیع هم نمودهای خاص خودش رو پیدا کرده. خب روایات ما که جنبه بازرسانه‌ای قوی دارن از طریق شاگردان منتقل می‌شدن، نسل به نسل منتقل می‌شده، این هم یک جنبه رسانه‌ای خیلی قوی برای مکتب تشیع و مکتب اهل بیت است. همچنین از یه ناحیه دیگه اون تعبیر زیبا و رسایی که حضرت امام داشتن که این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، این هم در واقع یک نمود دیگری است از دین رسانه‌ای و مکتب رسانه‌ای که ما داریم و در واقع اینها همه رسانه‌هایی هست که آمدن دین رو زنده نگه داشتن و سرپا نگه داشتن. من فکر میکنم این اتفاق رو ما میتوانیم در عصر جدید هم پی بگیریم و همچنان که در واقع از ابزار اصیل استفاده شده مثل در واقع کتاب شریف قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام، از ابزار نوین هم در این دین رسانه‌ای یا در واقع جلوه های رسانه‌ای دین بتوانیم استفاده بکنیم. این موضوع موضوعی است که در واقع خیلی باید مورد توجه باشه، بلخص که خب امروز غلبه های رسانه‌ای زیاد هست و رسانه ها تأثیر به سزایی رو دارن در دهکده جهانی که ازش یاد میشه و این بحث میتواند یک پایه‌ای باشه برای انشالله ارتقا و رشد بیشتر در واقع فرهنگ دینی.
آیا الویلی شما نکته‌ای دارید یا من سوال خودم رو بپرسم؟
خب اگه اجازه فهم برای اینکه هر حال به قلوب صورت اندک این مفهوم گفتگو شکل بگیره در این
حتما من فقط اجازه بدید که سلام بکنم به جناب آقای فروهر، آقای محمد فروهر عزیز هم به ما ملحق شدند. آقای فروهر
به نام خدا، سلام علیکم خدمت شما دوستان عزیزمون. آقای شریفی حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم،
ارادت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، دوستانی که صدای ما رو میشنون، عرض ادب احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما. خیلی خوشحالم که در این گفتگوی مهم و مثل همیشه با انتخاب خوب رادیو گفتگو شرکت کردم، در خدمت شما هستم.
من فقط بگم که آقای فروهر مدیر رسانه حوزه علمیه و مدیر بنیاد ملی مسئولیت اجتماعی مردم هستن، خدمت شما خواهیم بود. آقای فروهر، آقای الویلی برگردم به حضرت عالی و بحث شما رو بشنوم.
خواهش من بعد در نقطه که جنابی جعفری فرمودن، ببینید از تو خود طبیعتا اینجا فرصت این سرکیش مفاهیم به کار برای در یک معلوم بکنم و در بحث در باره دینی رسانه گفتم باید تفت داشته باشیم که الزامن دینی رسانه آن چیزی نیست که متولیان امور دینی بیان کنن و بحث در همین جهت یه خوب بله مطلق رسانه رو در نظر اون دوره هم میشه در نظر بگیرید. مثلا شما الان در همین رسانه میدید خودمون نگاه کنید، الزاماً آنچه به عنوان پیام دین پخش میشه الزاماً نظر متولیان اصلی امور دینی که مراجع به بار تحقیق هستند نیست. شما مثلا در مورد پخش تصویر مثلا پاره ای از شخصیت مذهبی مورد احترام همه، این اختلاف بود که لحاظ رسانه این قرار بود پخش بشه اما به لحاظ دینی این باور وجود نداشت. شما مثلا همین متولیان امور دینی نقشهای رو متوجه رسانه می کنم. من با درست و نادرستش کار ندارم، میخوام بگم این سر من برداشتم و میخوام بگم که انصراف این واژه دین رسانه‌ای در ذهن به این بود که در واقع این مراد از آن رسانه رسمی کشوری یا کشور ما این دین رسانه‌ای در خلق متناسب با خودش
فهمه. من یه توضیحی بدم در موردش، اون چیزی که خودم برداشت میکنم چون من متخصص حوزه امور دینی نیستم، اما آن چیزی که خودم
دانه سلاسم الحمدلله در همین امور متخصصم، همین بعض ما آخونده ندارن بفهمید.
سلامت باشید. عرضم به حضورتون که ببینید من رسانه دینی تعریفی که ازش دارم اینه که از متن جامعه دینی متولد میشه که نقشش میشه تولید کنندگی و این تولید کنندگی بیشتر از واسطه گری رسانه‌ای اهمیت پیدا میکنه. مشروعیت محتوا، تولید محتوا و رسانه توزیع کننده محتوا، اینها شاید از مهمترین مسئله هایی است که توی این زمینه برای مخاطب و دریافت کننده پیام مهم باشه. در حالی که بحث مشروعیت توی حالا رسانه‌های مدرن به دلیل اینکه مال دیگرانه، مال دیگریه، از بیرون جامعه اسلامی وارد میشه، با یه چالش جدی مواجهه. این نکته رو گفتم که ادامه صحبت حضرت عالی رو بشنوم.
خواهش می‌کنم. بین بحثن همینجاست، اونی که محتوای مشروع من دقیقا نقطه کامل می‌کنم، یعنی اینکه الزاما
من دقیقا در راستای صحبت شما این نکته